بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید 10% از صندوق ها بازشماری می شود. باراک اوباما سرکوبی بیرحمانه معترضان را در ایران محکوم کرد. تظاهر کنندگان معترض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد حمله کردند. سلام، ساعت 1 بامداد است. ساعت 12 بامداد است. من مهرداد سپهری هستم با پوزش از اشتباهی که پیش اومد. در کنار همکارانم با شما خواهیم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش‌ها و خبرها. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با نازیه عظیما.
سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل هیئتی ویژه برای تهیه گزارشی از روند برگزاری انتخابات خبر داد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری ایسنا گفت از 2 نامزد معترض خواسته شده است ظرف 24 ساعت آینده نماینده خود را برای حضور در این بررسی معرفی کنند. او گفت این تصمیم پس از موافقت آیت الله خامنه ای با 5 روز تمدید مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به اعتراض ها گرفته شده است. سخنگوی شورای نگهبان اعضای این هیئت ویژه را 3 شخصیت سیاسی، علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و گودرز افتخار جهرمی و 3 شخصیت مذهبی، قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور، محمد ابو ترابی فرد نماینده ولی فقیه در دانشگاه امام خمینی و نماینده مجلس و محمد حسن رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید اعلام کرد. به گفته او این هیئت ضمن رسیدگی به شکایت ها 10% از صندوق ها را نیز بازشماری خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا برخورد خشونتبار با تظاهر کنندگان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را ظالمانه و تحمل ناپذیر خواند. آقای اوباما که در کنفرانس خبری مشترکی در کاخ سفید همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به سوالهای خبرنگاران پاسخ می داد، شجاعت معترضان را ستود. آقای اوباما گفت
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble to speak freely, to have their voices heard. Those are universal aspirations.
آقای اوباما میگوید امروز همه ما با یک صدا سخن میگوییم. از حقوق مردم ایران برای برگزاری تجمع، برای آزادی بیان و برای شنیده شدن صدایشان میگوییم که همه خواستهای جهان شمولند و دلیری آنان در برابر این بیرحمی گواهی است بر صبر و استقامت آنان در طلب عدالت. آقای اوباما افزود خشونتی که بر آنان رفته است ظالمانه است و به رغم تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از آن که جهان شاهد این خشونت باشد، ما آن را می‌بینیم و محکوم می‌کنیم. این سخنان اوباما در پی فراخوان رهبران گروه 8 ایراد می‌شود. گروه 8 امروز در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواسته است فوراً به خشونت‌ها پایان دهند و نتایج انتخابات را آنگونه که نشان دهنده اراده مردم ایران باشد اعلام کنند. رسانه‌های دولتی ایران از کشته شدن دست کم 20 نفر در جریان تظاهرات عظیم خیابانی اخیر که در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است خبر دادند. به گزارش پلیس سوئد، عده‌ای از افراد معترض روز جمعه به سفارت ایران در بیرون از شهر استکهلم حمله کردند. سخنگوی پلیس استکهلم گفت بیش از 150 نفر که اکثر آنان ایرانی بودند، در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران گرد آمدند و عده‌ای از آنان به ساختمان این سفارتخانه سنگ پرتاب کردند و شیشه‌های آن را شکستند. این سخنگو افزود برخی از معترضان نرده ورودی ساختمان را شکستند و از درون پنجره‌های شکسته وارد ساختمان شدند. در این عملیات یکی از کارمندان سفارت مجروح شد. این اقدام در پی تظاهرات آرامی انجام می شود که در سوئد برای حمایت از معترضان به نتیجه انتخابات برگزار شد. بر اثر انفجار بمبی در یک بازارچه فروش موتورسیکلت در مرکز بغداد دست کم 17 نفر کشته و 45 نفر زخمی شدند. روز چهارشنبه نیز بیش از 70 نفر در شهرک صدر در انفجار بمب کشته شدند. این انفجارها در حالی روی می‌دهد که نیروهای آمریکایی تا 4 روز دیگر از شهرهای عراق خارج می‌شوند. امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه امروز اعتراض‌های مردم به نتیجه انتخابات را برخی رفتارهای نادرست با برنامه‌ریزی استکبار جهانی توصیف کرد و خواستار برخورد قاطعانه و بیرحمانه قوه قضاییه با به گفته او سران اغتشاش شد. رسانه‌های دولتی از تظاهرات اعتراضی مردم ایران که پس از اعلان نتیجه انتخابات آغاز شد با نام اغتشاش و از معترضان با واژه آشوبگر یاد می‌کنند. خطیب جمعه امروز تهران در سخنانش آمریکا و کشورهای غربی و سازمان ملل را به حمایت از نقض حقوق بشر و مستکبران متهم کرد.
با سپاس از نازی عظیما در 30 دقیقه پیش رو شنونده گفتگوها و گزارش‌های ما در ارتباط با وقایع اخیر ایران خواهید بود.
I have deep concerns about the election, and I think that the world has...
The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
شورای اروپا در خاتمه اجلاسی اضطراری در شهر استراسبورگ فرانسه که به بررسی وقایع اخیر ایران اختصاص داشت، قطعنامه ای را در محکومیت خشونت علیه تظاهرکنندگان صادر کرد. احمد رفعت با رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ایتالیا که در این نشست حضور داشته گفتگو کرده. بشنویم.
شورای اروپا در جلسه اضطراری پنجشنبه که به ایران اختصاص داشت و در آن علاوه بر نمایندگان پارلمان‌های اروپایی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل خانم ایرن خان و رئیس دفتر اروپایی سازمان دیدبان حقوق بشر نیز حضور داشتند، علاوه بر تصویب بیانیه‌ای در محکومیت خشونت‌های اخیر علیه تظاهرکنندگان در ایران، خواستار اعزام کمیسیون مستقلی به جمهوری اسلامی جهت بررسی چگونگی شمارش آرا و نحوه برگزاری انتخابات اخیر شد.
Battito all'unanimità si è concluso con un documento che esprime solidarietà alle mobilitazioni.
Pietro Marcenaro, قانونگذار حزب دموکرات و رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در نشست اضطراری که به بررسی اتفاقات ایران در استراسبورگ برگزار شد، بیانیه‌ای به اتفاق آرا به تصویب رسید که در آن ضمن محکوم نمودن خشونت علیه تظاهرکنندگان با کسانی که در ایران به دنبال رأی گمشده خود هستند، ابراز همدردی و همبستگی شد. ما در این بیانیه قاطعانه استفاده از خشونت را محکوم ساختیم، زیرا هدف اصلی از تشکیل شورای اروپا فعالیت در جهت مجبور ساختن دولت‌ها به احترام به حقوق انسانی است، حتی اگر این کشورها چون جمهوری اسلامی ایران در این نهاد عضویت نداشته باشند. احمد رفعت، تریست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه خودش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت بدون تردید حوادث چند هفته اخیر ایران بر گفتگوی مستقیم با دیپلماسی با تهران تأثیر خواهد گذاشت. درباره این گفتگوها و این جلسه مطبوعاتی نادر وکیلی همکارم از واشنگتن گزارشی فرستاده.
پرزیدنت اوباما پس از دیدار روز جمعه خود با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در کاخ سفید صورت گرفت، ضمن اشاره به حوادث خشونت‌بار اخیر در ایران گفت:
Chancellor Merkel and I share the belief that what's happened in Iran is unacceptable when it comes to violence against its own citizens.
صدر اعظم آلمان و من در این باور که آنچه در ایران روی داد و آنچه که خشونت دولت علیه شهروندان خود بود غیر قابل قبول است، اشتراک نظر داریم. پرزیدنت اوباما سپس گفت ما از دولت ایران می‌خواهیم که به اصول بین‌المللی پایبند باشد.
Its own citizens and we call on the Iranian government to uphold those international principles.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنانش در مورد ایران افزود:
There is no doubt that any direct dialogue or diplomacy with Iran is going to be affected by the events of the last several weeks.
بدون تردید حوادث چند هفته اخیر ایران بر دیالوگ مستقیم و یا دیپلماسی با ایران تأثیر خواهد گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما تا ندانیم که در داخل ایران چه روی خواهد داد، چگونگی تأثیر بر هر گونه گفتگوی بالقوه با ایران را نمیتوانیم پیش بینی کنیم. پرزیدنت اوباما در این حال افزود:
We have a continuing set of national security interests that are going to have to be dealt with because the clock is ticking. Iran is developing nuclear capacity at a fairly rapid.
ما در هر حال یک رشته از نگرانی‌های امنیت ملی داریم که باید با آنها برخورد کنیم، چون زمان همچنان به پیش می‌رود و ایران هم سرگرم گسترش ظرفیت‌های اتمی خود است. پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران از مدت‌ها پیش به این کار مشغول بوده و دستیابیش به سلاح اتمی خود منجر به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه خواهد شد که نه تنها برای امنیت آمریکا بد خواهد بود، بلکه چنین امری برای تمام منطقه و از جمله خود ایران بد است. پرزیدنت اوباما خاطر نشان کرد: گرچه ما همگی یک صدا در مخالفت با خشونت در ایران سخن گفته ایم، باید توجه داشت که چشم‌انداز یک ایران اتمی خود نیز مشکل بزرگی خواهد بود. آقای اوباما در اشاره به خواست محمود احمدی نژاد دایر بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا از وی پوزش بخواهد گفت:
I don't take Mr. Ahmadinejad's statements seriously about apologies, particularly given the fact that the United States has gone out of its way.
من سخنان آقای احمدی نژاد را جدی نمیگیرم، به ویژه اینکه آمریکا تصمیم گرفته بود به هیچ وجه در انتخابات ایران دخالت نکند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: البته من نگران این موضوع هم نیستم که آقای احمدی نژاد از من پوزش بخواهد، ولی من پیشنهاد میکنم که آقای احمدی نژاد در مورد تعهدات خود نسبت به شهروندان کشورش به دقت بیندیشد.
I would suggest that Mr. Ahmadinejad think carefully about the obligations he owes to his own people.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می رسد ما شاهد برخی از گفتگوهای چند جانبه با ایران خواهیم بود، زیرا در حال حاضر ساختاری وجود دارد که همان مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 شامل چین و روسیه است. بنابراین ما شاهد ادامه مذاکراتی در صحنه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهیم بود.
That you're going to continue to see some multilateral discussions with Iran. There is a structure that exists, the P5+1 talks that include Russia and China.
پرزیدنت اوباما گفت: من فکر می‌کنم برای گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران و اینکه این مذاکرات چگونه پیش خواهند رفت، باید منتظر روزها و هفته‌های آینده باشیم.
نمایندگان و اعضای 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی در بیش از 20 کشور جهان همبستگی این تشکل‌ها را با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی اعلام کردند. این تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین‌الملل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات برنامه‌ریزی شده بود. هدف از این تظاهرات حمایت از خواسته‌های کارگران و همینطور مردم ایران برای برخورداری از حق تشکیل اتحادیه، آزادی بیان و اجتماعات و برخورداری از حقوق بشر عنوان شده بود. سازمان عفو بین الملل هم حمایت خودش رو از برگزاری این تظاهرات اعلام کرده. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفتگویی با همکارم بهروز کارونی درباره خواسته‌هایی که از سوی 4 اتحادیه بین المللی صنفی اعلام شد میگوید:
این برنامه‌ها در مجموع دور خواست محور اساسی مطالبات دموکراتیک جامعه ایران و حق تشکل، حق آزادی بیان و به رسمیت شناختن قوانین بین‌المللی کار، آزادی زندانیان کارگر و امروز دیگه باید بحث از زندانیان بیشتری بکنیم که تو جامعه ایران هست و بازگشت به کار کارگرانی که بیکار شدند در رابطه با مبارزات کارگری و کارگرانی که امروز براشون جرم های غیرقانونی درست کردند در رابطه با فعالیت‌های کارگریشون. این مجموع خواسته‌هایی که اتحادیه‌های کارگری امروز اعضاشون برنامه دارند و در این رابطه هم صحبت می‌کنن و با جلسات دارند که به نظرم یکی از جالب‌ترینشون هم همین در نشست سران 8 کشور صنعتی که در روم بوده، در مقابل سفارت ایران در روم تظاهراتی بود که بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی هم تو اون تظاهرات شرکت داشتند.
اقدام یا همبستگی که اتحادیه‌های بزرگ بین‌المللی کارگری و آموزشی انجام دادند در همبستگی با مردم ایران و چی سیاسی داره؟ میشه بگید که چرا این تشکل‌های صنفی در رابطه با مسائل سیاسی هم اظهار نظر کردند؟
معمولا تو کشورهایی که ITUC اعضاش وجود دارن در زمانی که بحران‌های سیاسی به وجود میاد یا بحران‌هایی که اعضاش هم به تبع درگیر میشن تو اون وضعیت عکس العمل نشون میده. در وضعیتی که ما امروز داریم صحبت میکنیم اعضای ITUC یا ITF یا IUF یا حتی اتحادیه‌های معلم‌ها و غیره در ایران خودشون به یک نوعی تو این مسائل و برنامه‌ها شرکت می‌کنند. حتی اگه نگاه کنید اطلاعیه سندیکای واحد در وبسایتشون توضیح میده که ما خودمون رو در کنار این کسانی قرار می‌دونیم که برای آزادی و استقلال و مسائل اجتماعی دارن مبارزه می‌کنند. در اصل اطلاعیه ITUC هم بر مبنای همین اصلیه که خود اعضاشون تو ایران دارند بحث میکنند و حمایت میکنند و شرکت میکنند. و اگر توجه کرده باشید ITUC هیچ گونه چیزی نگفته که ما از این جناح یا اون جناح داریم صحبت میکنیم. در اصل به خود معقولهه که در ایران امروز مطرحه و مردم در به خاطرش دارن سرکوب میشن در اون رابطه عکس العمل نشون داده.
فکر میکنید که این تظاهرات و اعلام همبستگی ها چه نتایجی در افکار عمومی جهان داشته باشه و همینطور چه تأثیری میتونه در سیاست های دولت ایران بگذاره؟
در افکار عمومی جهانی اگه شما مقایسهش بکنید به قول معروف ببینیم که از سال 2006 که اولین تظاهرات بود در 15 فوریه تا امروز که در 26 ژوئن 2009 شما میتونید تفاوتش رو ببینید. ما در اون روز که اولین بار بود تعداد شرکت کنندگان، تعداد کشورها، تعداد برنامه‌ها در مقایسه با این بسیار کمتر بود. افکار عمومی همونجوری هم که خودتون به درستی میدونید خب اول فکر می‌کردن خب این علتش چیه، چرا ایران تو این شرایط، ولی فقط هم ایران نیست، مسئله کارگری از شامل خیلی از کشورها میشه، تو خود برمه هست، تو کشورهای دیگه مثل فیلیپین هست، آمریکای لاتین هست، بسیاری کشورهایی که شرایط مشابه ما دارن اتحادیه بین المللی این کارو کرده. ولی در رابطه با ایران خب ما وقتی میبینیم سیر رشد داشته این اعتراضات و بالطبع ایران هم نمیتونست از کنارش بگذره. اگه این اعتراضات نبود شما مطمئن باشید که اول ماه می امسال به جای دستگیری 2000 تا یا آزادی اکثرشون، ما الان فقط یکیشون از اون تظاهر کنندگان در زندان آقای مهدی شاندیز بقیهشون آزاد شدن، اگه این اعتراضات و این فشارها نبود شما بدون باشید که بیشتر از اینا جنبش کارگری ما رو بهش ضربه می‌زدن.
و به عنوان سوال آخر، آیا اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی برنامه‌های دیگری هم در نظر دارند برای اعلام همبستگی با مردم و کارگران ایران؟
واقعیتش اینه که امروز یه چیزی که در جامعه ایران رشد بسیار وسیع و فراگیر حمایت از مبارزات مردم ایران و مبارزات کارگریه و این مبارزات تا زمان دستیابی این خواسته ها ادامه داره و نمیتونیم بگیم که چه مقداره، ولی بیشتر میشه که کمتر نمیشه با این روندی که در جامعه امروز ایران وجود داره.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری. با بازداشت اعضای تحریریه روزنامه کلمه سبز، تنها راه ارتباطی میرحسین موسوی با هوادارانش مسدود شد. دو تا وبسایت کلمه و قلم نیوز هم با مشکلاتی از قبیل هک شدن روبرو هستند و در حالی که 5 روز مهلت اضافی شورای نگهبان برای بررسی شکایات کاندیداهای ریاست جمهوری روز شنبه به پایان میرسه، در آخرین بیانیه میرحسین موسوی هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های آینده او نشده. فرشته قاضی، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رویا کریمی به جزئیات محدودیت‌های ارتباطی ایجاد شده برای میرحسین موسوی پرداخته. فرشته قاضی:
تا اینجایی که من میدونم و به قطع میتونم بگم آقای میرحسین موسوی تحت نظر هستن، تمام رفت آمدها و دیدارهای ایشون چک میشه و به راحتی اجازه دیدار با کسی رو ندارن، به ایشون اجازه ارتباط مستقیم با مردم رو نمیدن. میتونیم با بررسی این صحبتهای چند روز پیش خانم رهنورد یا بیانیه‌های خود آقای موسوی به همین نتیجه برسیم. یه مسئله مطرح شده بود که میرحسین موسوی توی حصر هست و بعد از این قضیه خانم رهنورد مصاحبه کردن ولی در مورد خودشون صحبت کردن، گفتن که من دستگیر نشدم، دانشگاه میرم و میام و هیچ اشاره‌ای به این که آقای میرحسین موسوی تحت نظر هستن یا نیستن نکردن ایشون. بیانیه اخیری هم که آقای موسوی منتشر کردن گویای همین مطلب هست، یعنی ایشون به صراحت گفتن که ارتباط من با مردم رو قطع کردن، محدود کردن و چنین اجازه ای نمیدن.
میدونی شما در حال حاضر که آقای موسوی کجا ساکن هستن؟ چون تا اونجایی که ما اطلاع داریم گویا هستن محل سکونت ایشون در مجتمع ریاست جمهوری در خیابون پاستور بوده. آیا ایشون همچنان در اونجا سکنا دارن؟
تا اونجایی که من میدونم بله، در منزل خودشون سکنا دارن و دیدارهایی هم که انجام میشه با ایشون در همین محل انجام میشه.
توسط نیروهای ریاست جمهوری ایشون تحت نظر هستن؟
نه، نیروهای امنیتی تحت نظر هستن ایشون، به خاطر اینکه نیروهای ریاست جمهوری حق بازداشت یا برخورد با کسی رو ندارن، ولی نیروهای امنیتی به راحتی چنین کاری رو میکنن. چند روز پیش 70 استاد دانشگاه دقیقاً پس از خروج از محل دیدارشون با آقای میرحسین موسوی و پس از دیدار با آقای میرحسین موسوی بازداشت شدن. این هم نشون میده ایشون شدیداً تحت نظر هستن، هم نشون میده که از طرف نیروهای امنیتی تحت نظر هستن.
حفظ امنیت ایشون بر عهده چه گروهی هست؟
تو اونجایی که میدونم خودشون و اطرافیانشون، یعنی تا به حال هیچ چیز رسمی در این مورد منتشر نشده که آیا نهادی مسئولیت حفظ امنیت آقای موسوی رو داره یا نداره.
و با این وضعیتی که در واقع تقریبا تمامی اطرافیان ایشون بازداشت شدن، به نظر میرسه که ایشون باید در حال حاضر شرایط سختی رو در تنهایی سپری کنن.
تقریبا همینطوره. اکثر اعضای ستاد انتخاباتیشون بازداشت شدن، اکثر کارکنان روزنامه‌شون و سایت‌هاشون بازداشت شدن. یعنی میشه گفتش که از کسانی که ما میشناسیم عده خیلی معدودی هستن از اطرافیان آقای موسوی که الان آزاد هستن. اونا هم از ترس برخوردهای احتمالی در آینده نه اجازه صحبت کردن دارن و نه صحبتی میکنن.
آیا فکر میکنید که ایشون اجازه رو پیدا خواهند کرد که در مراسمی پس از این حضور پیدا بکنن در بین مردم یا خیر؟
فکر نمیکنم، چون روندی که وزارت کشور تا کنون در رابطه با درخواست‌های مکرر آقای میرحسین موسوی برای اخذ مجوز برای راهپیمایی قانونی پی کرده چیز دیگه ای رو به ما میگه. به هیچ عنوان به ایشون نه مجوزی داده خواهد شد و نه اجازه خواهند داد که توی مراسمی شرکت بکنه، به خصوص اینکه دیروز وزارت کشور برنامه‌ای با آقای موسوی اعلام کرده که مشروط هستش دادن مجوز به ایشون، یعنی خود ایشون شخصا حضوری برن وزارت کشور، از یک هفته پیش درخواست بکنن و یک تعهدنامه بدن. گفته نشده این تعهدنامه چی هست مبناش، ولی با توجه به شناختی که از وزارت کشور و مسئولینش و قضایای اخیر داریم، قطعاً بازی یک بام و دو هواست، یعنی نمیخوان چنین چیزی بدن، چون آقای میرحسین موسوی تا اونجایی که من میدونم به هیچ عنوان حاضر به دادن تعهدنامه‌ای نخواهند شد.
فرشته قاضی، روزنامه‌نگار، درباره محدودیت‌های ارتباطی که برای میرحسین موسوی ایجاد شده با همکارم رویا کریمی صحبت می‌کرد. انجمن دفاع از حقوق زندانیان با انتشار بیانیه‌ای آمادگی این نهاد رو برای ارائه خدمات حقوقی به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرده. در همین باره همکارم روزا آژیری گفتگویی داشته با فریده غیرت، وکیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان. فریده غیرت ابتدا درباره این نهاد حقوق بشری توضیح میده. بشنویم.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان یکی از نهادهای مردمی و حقوق بشری است که در ایران به ثبت رسیده و به حقوق شهروندا، به خصوص حقوق شهروندانی که در زندان هستند و گرفتار میشند، توجه داره و بدون ورود ماهیت عمل ارتکابی اونها و اتهام اونها، چه زندانی سیاسی باشه و چه غیر سیاسی باشه، هر کدوم که نیازی باشن ما درباره اعمال حقوقشون تلاش میکنیم و سعی میکنیم که این کمک رو به اونها بدیم.
خانم غیرت، سازمان حمایت از حقوق زندانیان در بیانیه‌ای که منتشر کرده آمادگی خودش رو برای ارائه خدمات حقوقی به اونهایی که در طی حوادث اخیر پس از انتخابات در ایران رخ داده، کسایی که مفقود شدن و یا بازداشت شدن اعلام کرده. علت انتشار این بیانیه چی بوده؟
در جریانات اخیر که اتفاق افتاده در ایران، ما شاهد دستگیری ها، بازداشت ها و حتی مفقود شدن عده‌ای از شهروندانمون هستیم که این بر حسب وظیفه‌ای که ما برای خودمون قائل هستیم در این مورد و کار حقوق بشری که در این مورد داریم، فارغ از ورود به ماهیت مسئله، یعنی اینکه دفاعی از مسئله بحث درباره انتخابات یا دفاع از یک کاندیدا و یا یک موضع‌گیری در مقابل دولت، ابدا این مسائل مطرح نیست، ولی صرفاً برای خدمت و رعایت و حفظ حقوق شهروندی و توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما تلاش داریم که اعتراضاتمون رو در همین زمینه اعلان کردیم. الانم یک نامه مستند حقوقی رو ما خدمت رئیس قوه قضاییه داریم تهیه میکنیم و در حال انتشارش هستیم که موارد خلاف قانونی که صورت گرفته رو ما داریم اعلام میکنیم. خصوصا در جریانات اخیر عده بازداشت شدن، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت‌هایی که بدون احضار قبلی بوده، بدون اطلاع قبلی بوده، و بازداشت‌هایی که در منازل انجام شده، در محل کار انجام شده، و عده‌ای هم که گروهی در حین حالا زد و خورد. اینها محل نگهداریشون بعضن مشخص نیست، بعضن مراجعه خانواده‌ها مواجه با جواب‌های سربالا و جواب‌های نمی‌گیرن که بس فرزندانشون و افراد خانواده‌شون در کجا نگهداری میشن، اتهام اونها چی هست. همه اینها مواردی است که برای ما خلاف قانون هست و ما رعایت اینها رو می‌خوایم.
شما به یک نامه اشاره کردید که برای رئیس قوه قضاییه نوشتید، میشه از جزئیات این نامه بیشتر بگین؟
موارد خلافی که این روزها خب اتفاق افتاده از نظر نقض قوانین رو ما گفتیم و مستقر شدیم، از ایشون هم تقاضای پیگیری رو داشتیم. هنوز این فردا انشالله خدمتشون خواهد رفت.
بله، و چند وکیل در این نهاد الان مشغول به کار هستن و داوطلبانه قراره که کمک کنن؟
به طور مستمر وکلایی که با انجمن دفاع همکاری میکردن حدود 8 تا 10 نفر همیشه بودن، ولی در این فراخوانی که دادیم عده ای از وکلا اعلام داوطلبی کردند و آماده شدن که با ما همکاری بکنن.
فریده غیرت، وکیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، که با همکارم رضا آژیری گفتگو میکرد. اما امروز خطیب نماز جمعه تهران احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از قوه قضاییه ایران خواست که با سران اختشاشگران با قاطعیت و بیرحمانه برخورد کنه. آقای خاتمی در نماز جمعه روز پنجم تیر ماه گفت که اختشاشگران علیه نظام اسلامی خروج کردند و باغی و محارب محسوب میشن و اسلام اشد مجازات رو برای محاربان پیشنهاد کرده. در همین باره ساعتی پیش با حسن شریعت مداری، فرزند مرحوم آیت الله شریعت مداری و در این حال کارشناس مسائل دینی، گفتگو کردم و از ایشون خواستم که درباره این حکمی که آقای احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در محارب دانستن آنچه که او اختشاشگران نامیده نظرشون رو بگن و بشنویم این گفتگو رو.
آقای احمد خاتمی به عنوان خطیب نماز جمعه حق به این که در مقام قاضی بشینه و قضاوت بکنه نداره. کسانی که به تقلب در انتخابات اعتراض کردند، اولا سران اینها همه تأکید کردند که در چارچوب همین نظام اعتراضات خودشون رو بر مبنای قانون تعقیب میکنند. از طرف دیگه همه تظاهر کنندگان با نهایت مسالمت خواستند اون چی که ایشون از لحاظ اسلامی میگه خروج بر علیه امام عادل وقت، آن هم خروج مسلحانه، خروج به سیف هست و نه یک راهپیمایی مسالمت آمیز آرام بر علیه ولی فقیهی که از عدالت در حقیقت خودش رو سلب کرده و یک جانبه طرف گروهی از افرادی را گرفته است که در یک جامعه‌ای که اگر حالا فکر کنیم جامعه اسلامی و حکومت اسلامی است، طبق فرض اینها دارن زندگی میکنند، و از طرف دیگر عادلانه با اونها رفتار نکرده، افراد تحت فرمانشون در نهایت قساوت و بیرحمی انسانهای بیدفاع رو مورد ضرب و شتم قرار دادن.
ایشون تاکید میکنن میگن که ولی فقیه تنها رهبر سیاسی نیست، بلکه من عین جملهشون رو میگم، میگن بلکه در حکم نایب امام زمان است و مخالفت با او در حکم مخالفت با امام زمان و در نهایت رد بر خداست.
وارد مسائل مورد مناقشه نمیخواستم بشم. اغلب مراجع تقلید اصولا به ولی فقیه و ولایت فقیه اعتقاد ندارن، به استثنای آیت الله خمینی و چند تن دیگر از فقها در طول تاریخ شیعه کسی معتقد به ولایت فقیه به این معنا نبوده و به این درجه از بسته ولایت فقیه اصولا هیچ کس حتی پیش از آیت الله خمینی حتی فقهای دیگه قائل نبودن.
قانون ایران برای ولی فقیه اساسا چنین جایگاهی قائل شده است یا خیر؟
نه خیر، به هیچ وجه. شما فقهی پرسیدید، قانونی که اصلا چنین نیست. بر موازین قانون طبق اصل 27 قانون اساسی تظاهرات مسالمت آمیز کاملا آزاد است. وزارت کشور موظف است که مجوز چنین تظاهراتی رو بده و این وزارت کشوره که تخلف میکنه و آقای خامنه‌ای در حقیقت با طرفداری از این همه خلاف قانون، اگر بپذیریم این نظام اسلامی است، در چارچوب همین قانون هم و همین نظام هم در حقیقت از درجه عدالت سلب شدن. اغلب مراجع تقلید این روزها چند تن از اونها برعکس نیروهای انتظامی و لباس شخصی هایی رو که مردم رو به قتل رساندن کارشون رو خلاف شرع دانستن و در حکم قتل نفس، در اداره قتل نفس دانستن کار اونها رو. درست قضیه برعکسه و ایشون سعی میکنن که اینطوری بترسانند مردم رو و سران این تظاهرات مسالمت آمیز رو که چیزی جز حق خودشون نمیخوان. و البته من فکر میکنم که تأثیر چندانی هم نخواهد گذاشت و اگر چنین شدت عملهایی هم این نظام بخواهد به خرج بده، تبدیل به حکومتی خواهد شد که حتی پایه‌های اصولگراش هم اون رو قبول نخواهند کرد.
بله، گفتگوی من بود با آقای حسن شریعت مداری، فرزند مرحوم آیت الله شریعت مداری، کارشناس مسائل دینی، که درباره حرفای احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران که از قوه قضاییه در نماز جمعه امروز خواسته بود که با سران اختشاشگران با قاطعیت و بیرحمانه برخورد کنن نظر میداد. در ادامه از شما درخواست میکنم شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا باشید که دیدگاهشون رو بر روی تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در مورد مسائل ایران گذاشتند.
من علی هستم از شیراز. شما که تو اخباراتون فیلم بسیجیه رو که یه لگد خورد اینقدر نشون میدید، روزی هزار بار داشت پخش. چرا فیلم مردمی که اینجا دارن اینقدر کتک میخورن، فحاشی بهشون میشه با گاز و باتون و شوکر و برق هر چی میزننشون، چرا این فیلم ها رو نشون نمیدید؟
من یک ایرانی هستم و گفته‌ای دارم خطاب به آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد. آقایون، همینطوری که میدونید ما پشت ابر نمیمونه. همونطور که تقلب شما در انتخابات برملا شد و همونطوری که دستگیری، زندانی و کشتار جوانانی که خواستار مسالمت‌آمیز حق خود بودند برای جهانیان آشکار شد و همونطوری که معصومانه خونه ندای عزیز در دید جهانیان به زمین ریخته شد و این تصویر به دنیا نمایان شد، باید بدونید در مقابل اراده ملت و حق و حقیقت هیچ چاره‌ای جز سرافکندگی و شرمساری و تسلیم به خواستهایشان نخواهید داشت.
من از اصفهان تماس میگیرم. من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد میتونه رئیس جمهور خوبی برای مملکت ما باشه، به شرطی که در سیاستهای اقتصادیش مثل حمایت از تولید کننده و در سیاستهای خارجیش تغییر موضع بده، فشار اقتصادی رو هم از روی مردم کم کنه.
آقای خامنه‌ای، خدا فقط برای مردم هست، آیا برای شما نیست؟ شما از آخرت نمی ترسید؟ چرا اجازه نمیدید این ملت بیان به خیابونها اعتراض خودشون رو بیان کنن، ببینن به چی معترضن؟ چرا میکوشید؟ چرا سرکوب میکنید؟ چرا اجازه میدی همه رو نابود کنن؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42
0221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 12:33 به وقت تهران، با من مهرداد سپهری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم. بی تو ماندم چه عذابه، هر حقیقت توی دنیا مثل یه خوابه. امشب هوا چه عمیق،
شب از تو می نویسم، چشمه پاکم عکس تو را می نگارم، از میان چشمان خیسم. امشب تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جا بدانم، تو بدان در انتظارم. بی تو ماندم چه عذابه، هر حقیقت توی دنیا امشب هوا چه عبیز، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست.
شما و انتخابات
مردم، تو رو خدا بریم ببینین، بریم ببینین یه دختری به نام ندا رو چجوری کشتنش، چجوری جلو دوربین جلو چشم پدرش شهید شد. بریم ببینین، تو رو خدا بریم ببینین.
خواستم بگم اگه از دوباره انتخابات برگزار بشه، من و خانواده‌ام و تمام فامیلم آقای احمدی‌نژاد حمایت میکنیم. علیرضا کریمی از بندرعباس.
این که آقای خامنه ای مجاری قانونی شورای نگهبان را به روی معترضین بازگذاشته، به این دلیل است که اگر مردم تظاهرات و اعتراض را با همه سرکوبی ها ادامه دهند و راه چاره ای نداشته باشد، اون موقع شورای نگهبان انتخابات را باطل اعلام میکند.
اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها تو کتابا، اگه رودم رود جنگم حس بودا، اگه پاک اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو قلبه یه برگم پیش تو راضی به مرگم. اگه پاکم مثل معبد، اگه عاشق مثل هندو، مثل بندر مثل قایه، مثل قایه مثل فاروق، اگه عکس چل ستونم، اگه شهری بی حساب واسه آرش تیر آخر، واسه جاده یه سوار واسه تو قده یه برگم پیش تو راضی به مرگم. پیش تو قده یه قطره، اگه کوهم پیش تو قده یه سوزن، اگه تن پوشه بلند هر درختم پیش تو اندازه یه دکمه یه پیرهن، واسه تو قده یه برگم پیش تو راضی به مرگم. تلخی مثل نفرین، اگه تندی مثل رکبار، اگه زخمی زخم کهنه بغضه یک در روبه دیوار، اگه شام شکرانی تو عزیزی مثل آن، اگه ترسی اگه بخشت مثل مردن توی خواب، واسه تو قده یه برگم پیش تو راضی به مرگم. اگه قیمتی ترین سنگ زمینم توی تابستون دستای تو برپم، اگه حرفای قشنگ هر کتابم برای اسم تو چند تا دونه حرفم، اگه سیلم پیش تو قده یه قطره، اگه کوهم پیش تو قده یه سوزن، اگه تن پوشه بلند هر درختم پیش تو اندازه یه دکمه یه پیرهن، واسه تو قده یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قده یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قده یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قده یه برگم پیش تو راضی به مرگم، واسه تو قده یه برگم مرگم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو ترسی، بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جذبه چشم تو هرگز نیستم، رحم کن تا شب بی جون بشه بی حوصلگی پشت این پنجره خالی قابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو مان میشم، تو بیا که باد ولگرد خرابم نکنه، رحم نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد، رحم کن، رحم کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، رحم کن چشم تو ایثار منو میفهمه.
یادمون باشه
باشه
اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
ای خدای این وعده را اجرا مکن، سرخوشان عشقای نالان نکن نالان نکن. باغ جان را تازه و سرسبز قصد این بستان و این مستان نکن قصد این بستان و این مستان نکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن خلق را مسکین و سرگردان مکن مسکین و سرگردان مکن. بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن مرغ را پران مکن پران مکن. شمع جمع خیش را بر هم مزن قصد این پروانه حیران مکن نیست در عالم ز هجران تلختر هر چه خواهی کن ولی کن آن مکن آن مکن. ای دل ای
Thank you.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.